چین در شرکتی میاد که 90 درصدش متعلق به امریکایی است. بیشتر چین رو در کنار امریکا قرار میده. نه امریکا در واقع عربستان میشه گفتش که میزبان این بازیه در حال حاضر. یکی دیگه از مسائلی که هست، وقتی شما به پیشینی عربستان فکر کنید، به اتفاقی که میفته، جدا سازی از عثمانی صورت میگیره، این اتفاق ممکنه در تاریخ تکرار هم بشه. ما از روی کرده در واقع ترمودینامیک به این مسئله نگاه میکنیم، در فیزیک البته، ولی اینو وارد کردیم تو سیاست. اصل آنتروپی، همه چیز به سمت بی‌نظمی میره. باید یک نظمی موافق این نظم باشه، یک قدرت، یک ساختاری موافق این نظم باشه که بتونه اینا رو به نظم برگردونه. امریکا به دنبال نظم دادن این مسئله بود. یعنی چین رو درگیر کرد در این مسئله. این نگاهی که چین داره نسبت به منطقه میشه نگاه به شرق. شرق از جغرافیا جدا کنید. آلمان ها می روید نگاه به شرق داشتن. دراخ نخواستن بیش می گفتن. در دوره بون بیسمارک. نتونستن انجام بدن. عربستان هم خودش نگاهش به شرق. ما هم نگاه به شرق داریم. اتفاقا روی کرده خاورمیانه امریکا هم نگاه به شرق. نشون میده که در کانون قدرتی داره در شرق به وجود میاد. این کانون قدرت هدف میتونه برای کجا باشه؟ برای خیلی از دولت های بزرگ باشه. پس شما به واسطه رشد اقتصادی که عربستان میتونه الان به دنبالش هست، به واسطه کمک چین، به واسطه آسایشی که از رابطه با ایران پیدا کرده، رشد سریع‌تر انجام میشه دیگه، میتونه در آینده یک تومه باشه. بیشتر توضیح دادن شه خود خطرناک، ولی میتونه تومه باشه.
تومه یعنی عربستان تومه غربی ها قرار بگیره؟
بله. غربی ها اصلا فرضیه‌ای دارن، یعنی اصلا در متافیزیک اون میشه گفت خاندانای اصلی امریکا به عنوان گلوبالیستا که ازش یاد میکنیم، که امریکا هم اسیر دست اوناست. یعنی دولت امریکا، باور کنید اختیاراتی که در مردم امریکا هست در دولت امریکا نیست. یعنی اینقدر دولت امریکا اختیاراتش محدوده در قبال گلوبالیستا. اونا یه دایره دارن به همون اسم گلوبالیسم یا دهکده جهانی یا حتی دئیزم، تک خدای خداتون رو ما تعیین کنیم. اگه قرار باشه گلوبالیستا پیروز بشن و خدایی که اونا میخوان تعیین بکنن، پس عربستان به عنوان میزبان قبله مسلمین باید فاقد ارزش بشه. متوجه منظورم میشید؟
بله.
پس همینا رو باید در نظر بگیریم دیگه. دوم، اونا به دنبال این هستن که چیزی به اسم نیشن استیت تو دنیا وجود نداشته باشه، دولت ملت نابود بشه. چرا؟ پول شما بشه یه پول دیجیتالی که اونا میخوان. به این میگیم امپراتوری یا دیکتاتوری دیجیتال. دیجیتال دیکتاتورشیپ بهش میگیم. برام به وجود میاد. دنبال مسئله است. نارامی که در کشورها وجود میاد. شورشی که وجود میاد. در واقع اتفاقاتی که میفته، حالا ما بهش میگیم اینسرجنسی، در مقابل اقتدار مرکزی. چرا؟ مرکزیت وقتی از بین بره، ژئوپلیتیک شما به خطر بیفته، پولتون به خطر بیفته، مرزتون به خطر بیفته. حاکمیت به خطر بیفته، تبعیت از حاکمیت به خطر بیفته، مشروعیت به خطر بیفته.
یعنی شما میگید عربستان با پای خودش داره میره تو تله.
قطعاً ببینید این تله رو اونا برای همه کشورهای جهان گذاشتن. یه کسی با سرعت بیشتری وارد میشه که سرعت کمتر. بهایی که ما ایرانی داریم میدیم سنگین‌ترین بهایی که تو این تله نیافتیم. ما روزانه داریم بها میدیم. اقتصادمون چرا پیشرفت نمی‌کنه؟ چرا مشکلات داریم؟ چرا بهای امنیت داریم پرداخت می‌کنیم؟ چرا میشتم امروز 30 ترور خونسا شد؟ امروز 30 بمب‌گذاری خونسا شد؟ چرا باید اینقدر بمب‌گذاری و ترور تو این کشور صورت بگیره؟ ما چه گناهی کردیم مگه؟ ما داریم در مقابل این تفکر میستیم. ما نمیخوایم گلوبال بشیم. گلوبالیسم رو بذارید خود یه جمله بگم توضیح بدم خدمتتون، که اونا میگن که ما همه چیزو ما تعیین کنیم براتون. چرا متاورس دارن به وجود میارن؟ یعنی شما رو اینقدر از این دنیا متنفر بکنن که در اون دنیایی که اونا قراره ایلزیوم میگن بهش، در واقع یه بهشت مصنوعی، در اونجا بتونید همه چیز ترکیبی اونجا، یعنی هر چیزی بخوان میسازن. در واقع اونا حتی موجودات خیالی رو وارد این قضیه دارن میکنن. عربستان داره یه پروژه به اسم نمون داره، داره شهری داره در واقع. این از همون شهر هست، از همون نگاه گلوبالیستیه در واقع. داره میسوزه هزینه ای سنگ، فکر کنم 4 تریلیون دلار قراره اونجا. البته نه تنها عربستان ولی کشورهای حوزه خلیج فارس هم دارن هزینه میکنن. در واقع حوزه خلیج فارس به واسطه سهامی که در نفت دارن، سهامی که در بورس دارن، سهامی که در شرکت‌های بزرگ دارن، پولی که در واقع میشه گفت بانک‌های بزرگ امریکا دارن، چون اکثر پولا اونجاست دیگه. شما وقتی به دلار درآمد دارید، یعنی امریکا دخیل توی مسئله دیگه. شما وقتی درآمدتون به دلار باشه، و دلار در کشور شما خرید فروش میشه، آمریکا در اون سهم داره. به همین دلیل تمام این کشورها به نوعی سرمایه‌شون در اونجاست، ذخایرشون در اونجاست. حتی ذخایر انسانیشون هم در اونجاست. ما هم داریم، ما هم خیلی افراد داریم از همین، چه در نظام چه در طبقات جامعه مدنی، اونجا دارن تدریس میکنن، تحصیل میکنن، زندگی میکنن، سرمایه دارن. ارقامی رو که تلفظ میکنن حتی دارایی ایرانی در اونجا بین 300 تا 600 میلیارد دلاره، کم نیست. این تلفظ از جانب خودمون صورت میگیره. یه بار آقای ترامپ هم 148 میلیارد دلار هم چیزی گفت. ثروتی که اونجاست. یعنی شما فعالیت میکنید برای اینکه امریکا حی بمونه، زنده بمونه. پروژه دارم اونا بهش میگن پروژه استقرار هژمونی. تئوریه، الان پروژه هم نیست. همه باید تلاش کنیم که این هژمونی زنده بمونه. امریکا خودش به این نتیجه رسیده که دیگه تک قطبی بودن کارساز نیست. اینو میدونه. خیلی ها دارن دوباره بهای مقابله با این تئوری رو میدن. یکی مثل روسیه. بهایی که روسیه میده خیلی سنگینه. چون داره از خودش مقاومت در واقع محافظت میکنه، جنایتکار جنگی هم اعلام میشه.
خب بریم بیشتر عربستان
الان میگم. عرض می‌کنم. همین روسیه با عربستان چرا داره وارده؟ من می‌خواستم به اینجا برسم. روسیه هم میدونه که اگه قرار اتفاقی برای عربستان بیفته روسیه با سهم داشته باشه. چینی هم به دنبال این مسئله هستن. تومه بزرگیه عربستان در واقع سیاست داخلی و خارجی شد در یک رفورم انجام داد. منطقه ما این رفورم نمیگیم، ما بمیگیم ولت فیس، یعنی کاملا صورت به 180 درجه به عقب برگشت. کاری که ما کردیم در قبال عربستان تجدید نظر بود، ریویزیونیست بود، یعنی روش ما با اونا متفاوته. ما هنوزم با عربستان، چمان که بعضی از جراید ایران هم هنوز می نویسن، هنوز ما نگاهمون امنیتی. نگاه امنیتی از جانب روسیه هم رعایت میشه. اون که فرمودید روسیه هنوز رعایت میشه. هنوز آرامکو نمیتونه 100% اعلام کنه که من از جانب روسیه موشکای روسی یا هر گونه تعرض میگیم الان حملاتی بدورم. از عربستان به دنبال یک امنیت سازی در واقع رفتارش هست، در بقاش هست. اتحاد استراتژیک برقرار میکنه. اتحاد استراتژیک معنی چیه؟ آثار ایجابی بقا را در شما به وجود میاره. برای همین میره سراغ اسرائیل. چرا؟ میخواد آثار بقا درش به وجود بیاد. تمام اینا رو عرض کردم که به اینجا برسم. خب ایران با عربستان رابطهشو برقرار کرد. 18 اسفند شد 19 اسفند رابطه برقرار شد. ما برنامه زیاد در خصوص انجام دادیم. اعلام کردیم این از برجام اومده بزرگتر. یه دی خب مخالفت کردن که این عربستان که مگه چقدر از امریکا میشه. ما در برجام چیزی رو باید بدیم، در رابطه با عربستان داریم میگیریم. هنوز نگرفتیم. اون چیزی که داریم میگیریم یک مورد در حال حاضر. ما یک هزینه ای رو که باید بابت امنیت میدادیم الان دیگه نمیدیم. اون هزینه امنیت رو تبدیل کردیم به سطح هوشیاری. یعنی فقط سطح هوشیاری بالا نگذاشتیم ولی هزینه امنیت نمیدیم. یعنی ما جبهه‌ای با عربستان رو نداریم در حال حاضر. حالا ظرافت کار دولت اینه که این هزینه رو که هزینه نمیکنه به سفره مردم برگردونه. اون دیگه حالا کار دولت، کار من نیست. خب این موضوع اول، یعنی که ما یک بخشی رو به یه آرامشی رسیدیم که سطح هوشیاری بالا رفت. حالا یه بخشی داریم به اسم حج، یه بخشی داریم به اسم اونا بحث دیگه است. همون روزم گفتیم که این سفارت ها باز میشن. ممانعتی برای مسئله نیست. حالا تو هتل برید نرید یا هر چه، بالاخره سفارت باید باز شه. چون مطالباتی دارن هر دو دولت. حالا عربستان به سمت یک سری روابط دیگه رفته. یعنی عربستان از این که تونسته با یک قطب شیعه در واقع از منظر خودش به تفاهمی برسه، یعنی جایگاه خودش رو در نظام سپر بین الملل تونسته پیدا بکنه. یعنی عربستانی که یک نظام مبتنی بر اصلا حالا دسپوتیزم، استبداد کامل میگیم، با ولتافس تبدیلش کرده به یک نظامی که میتونه روابط بین الملل رو مثلا مد نظر قرار بده و با بعضی از دولت‌ها، خصوصا دولت سختی مثل دولت ایران بتونه رابطه برقرار کنه. این برای عربستان خیلی مهمه.
حالا فکر می‌کنم موفق میشه. خب یعنی چون هم اختلافاتش با اسرائیل دوچار یک اختلافات بنیادین هست و هم در داخل همون بحث پادشاهی و اختلافات درون خاندان قالیباف سعود و هم به لحاظ مذهبی آیا واقعا قابل حل هست
اینها؟ برای مذهبی باید بریم جامعه طبقاتی، میریم جامعه طبقاتی بریم، حقوق بشر رو زیاد راجع به صحبت نکنیم بهتر، از بحث خاشقچی به این طرف دیگه نمیتونیم راجع به صحبت کنیم. البته شما وقتی که از استبداد صحبت میکنید دیگه حقوق بشر معنی نمیده، دیگه صحبت راجع بهش معنی هم نمیده. خاطرتون باشه قبل از اینکه کنفرانس جی 20 انجام بشه و اون طرح در واقع کریدور جدیدی که علیه چینه از هندوستان میاد بابرمنده به عربستان میره و بخشی از این ریلیه و میره تا ایتالیا، یک ماه قبلش عربستانی ها اعلام کردن، اسرائیل اعلام کرد، اعلام کردن که ما یک پروژه خط ریلی 27 میلیارد دلاری رو با عربستان توافق کردیم. این توافق شده بود، در واقع عربستان به عنوان گذرگاه دارن استفاده میکنن ازش. همون عرض میکنم خدمتتون، این گذرگاه اگر رد بشه جامعه طبقاتی به واسطه این ریل به حرکت میفته، قاعدتاً میفته، چون شما در عربستان جامعه سنتی دارید که گستره این سنت در عربستان فراتر از ژئوپلیتیک عربستان هویتشه، ماهیتشه دیگه. حالا شما یه پادشاه دارید که سنتگراست، یک حالا ولیعهد بگیم بهش، حالا نمیدونم باید ولیعهد بگیم چی بگیم، پرنس داریم به قول خودشون که ولتا فاس میکنه. این اولین تضادی که شما فرمودید با تو موافقم اینه، اولش این در خیلی از موارد با اینها در بین اینا تعارض ذاتی وجود داره، تعارض ذاتی منتج به این خواهد شد که یا یکی رو برکنار خواهد کرد دیگه نهایتاً دیگه، یا اینکه منتظر بشن که یک نفر حالا به مرگ طبیعی فوت کنه و انتقال قدرت صورت بگیره. این انتقال قدرت به انتقال نخبگی در عربستان شفاف نیست، یه موروثیه، یه موروثی نمیتونه شفافیت داشته باشه. شفافیت یعنی که شما انتخابات داشته باشید، مجلس داشته باشید، پارلمان داشته باشید و بقیه امور. دوم اینه که اگر این گذرگاه انجام بشه که میشه، چون این گذرگاه قرار نیست آقای بایدن پولشو بده، دولتایی که ازش نام برد همه پولشو خواهند داد، یعنی از هندوستان، عربستان، امارات، عربستان و در واقع رژیم اسرائیل که کالا به اروپا برسه. این کالا که به اروپا برسه دشمن این کی خواهد بود؟ چین خواهد بود. تعارض دوم اینجاست. شما 10% از سهام آرامکو که بزرگترین شرکت جهان رو دارید، البته بزرگترین شرکت جهان نیست، بزرگترین شرکت سوده جهانه، بزرگترین جهان آرامکو نیست، اشتباه نکن، میشه گفت بزرگترین شرکت نفتی جهانه، اینجوری میشه. دوم اینه که خوندم تو خبرها که عربستان تعهد کرده که قیمت نفت رو علی رغم این که در واقع میخواد ببخشید تولید نفت رو علی رغم این مسئله که در دنیا وجود داره و افزایش قیمت وجود داره بتونه بالا نگه داره که خواسته امریکاست. پس نشون میده که عربستان در حال حاضر به عنوان یک دولت، حالا هر چقدر هم دولت مستقل خودش رو عنوان بکنه، یک دولتی که پراکسی داره در روابط خارجی، پراکسیه و در واقع داره رفتارهای امریکا رو خصوصا در بخش نفت که هویت عربستان به نفتش برمیگرده اجرا کنه. حالا عربستان داره یه کاری انجام میده، داره ساختار شکنی میکنه، میخواد از هویت تولید کننده نفت، که کلمه ای که آقای ترامپ گفت من استفاده نمیکنم در شأن برنامه ما نیست، یا میدونید که چی گفت،
آره.
میخواد از این هویت خودشو خارج کنه، میخواد ساختار شکنی کنه که ما هویتمون فقط اون مسئله نفت نیست، ببینید ما در بازی فوتبال هم میخوایم بشیم قطب بازی فوتبال، ستاره بخریم، ما میخوایم در قطب گردشگری، در حوزه گردشگری قطب بشیم، در حوزه معماری مدرن، دیجیتال مدرن قطب بشیم. همینا برگرفته از نفته، یعنی شما نفت و امروز از عربستان بگیری، دارایی که دستش هم نیست بهرش هم بهش بدید نمیتونه خودش اداره کنه. اینه که عربستان به واسه اتفاقاتی که داره میفته قطعا در جامعه طبقاتیش دچار یک سری تزلزل میشه، یک زلزله‌ای اتفاق خواهد افتاد، میشه بلا منازه. دوم در خصوص این که تو امه حملات بعدی خیلی از موارد دیگه باشه، به طور مثال عرض کنم باجگیری از عربستان میتونه برای حوثی ها یا هر گروه دیگه، اصلا چرا اسم حوثی ها بیاریم، ساده تر بشه، چون شما فکر کنید که عربستانی که به سختی ویزا میداد، اصلا چیزی به اسم به عنوان امرقرا اونجا را در واقع بهش اعتقاد داشتن، اصلا کسی که غیر مسلم بود نمیتونست پا به عربستان بذاره، الان رونالدو رو میارم و با لباس عربی و شمشیر میرخصم. این تحول بزرگیه، این تحول بزرگ در یک سال اگه صورت بگیره قطعا شکافای عظیمی وجود بیاره. این تحول در 100 سال انجام بدید بله شدنی. به همین دلیل نگاهی که الان عربستان هست اگه نگاه کنید، نگاه شرقی مبتنی بر مرکزیت خودشه، داره به خودش مرکزیت میده،
حالا یه اختلاف دیگه هم بحث با اختلافش با رژیم صهیونیستی است. آیا عربستان میتونه اون رو بپوشونه؟ حالا شما میگید شکاف‌های داخل جامعه رو نمیتونه با این ساختار شکنی یا جبران بکنه.
بله. اونم عرض می‌کنم. 27 میلیارد دلار قرارداد راه آهن بسته شده. اون راهی هم که قراره در واقع به عنوان مسیر جدید علی وان بلت وان رود چین در واقع انجام بشه، اونم داره انجام میشه. یعنی برای عربستان با سرمایه‌ای که داره اینجا هزینه می‌کنه که اتفاقاً مجبور به هزینه هست، یعنی خیلی هم حق انتخاب نداره، ساده ایه، یعنی این راه شاید تا یک سال کمتر احداث بشه. مشکلی که هست اینه، یعنی وقتی که اتفاق افتاد و یک هواپیمای تصادفی هواپیمای اسرائیل در عربستان نشست و تشکر کرد از خدماتی که عربستان داد، نشون میده تصادفی در کار نیست. یک زمینه سازی داره انجام میشه و اتفاقا این زمینه سازی رو داره رژیم اسرائیل کمک میکنه. عربستان سرعتی که یعنی سرعت میل اشتیاقی که داره که زودتر این کار انجام بشه بیش از اسرائیل. اسرائیل از این موضوع ترس داره که من با دست جانم مقاومت مورد حمله قرار بگیره، که امروز هم اتفاقا یکی از بیانیه صادر شده علیه این مسئله. چرا؟ چون عربستان اینجا در واقع من کاری ندارم، عربستان تصمیم خودش میگیره، ولی دایره مقاومت و فلسطین شما که سالهای سال در صدر دعاوی شما قرار داشت، چه جوری شد در عرض یک سال پاک شد این دایره، این دعوا چگونه از بین رفت؟ به همین دلیل اگه نگاه کنید، برمیگردیم به حرف کیسینجر که صلح بدون سوریه نمیشه، جنگ بدون مصر نمیشه. حالا این داره عوض میشه، یعنی عربستان خواسته ای رو از امریکا خواسته، که امریکایی هم اتفاقی پیامی دادن که خیلی هم مورد قبول ما نیست، که ما تضامین دفاعی خواسته، یعنی یک اتحاد استراتژیک دیگه خواسته. اینو برای چی خواسته؟ شما داری با اسرائیلی که تولید کننده سلاح هست، تولید کننده صنایع دفاعی هست، تولید کننده سیستم‌های دفاعی هست، دارید ارتباط برقرار می‌کنید. یعنی خرید 5 میلیارد 10 میلیارد سلاح برای شما که کاری نداره، که چیزی نیست. چرا از این احساس خطر می‌کنید؟ چرا فکر می‌کنید اسرائیل نمی‌تونه اینو پوشش بده برای شما؟ چون به شکنندگی خود اسرائیل هم اعتقاد دارید. یعنی شما یه پیمانی بستید، اگرم استراتژیکی ولی شکننده است. به شکننده بودن شما اعتقاد دارید که به آمریکا میگید تضمین اینو بدید. جواب حرف جناب ولی در همینه. اصلا نیازی نیست بخوام به مسئله فکر کنیم. پس اگر امریکا هم این دو جانبه است، دو وجه داره. اگر امریکا همچی تضمینی رو به عربستان بده که احتمالا اسرائیل ممکنه وادارش کنه امریکا رو اون انجام بده، خود عربستان هم از سرمایه‌گذاری که در اونجا، خود اسرائیل هم از سرمایه‌گذاری که در عربستان میکنه نگرانه. مبادا اینا فردا از جانب بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای مورد تعرض قرار بگیرن.
یعنی پشت این لبخندایی که الان مقامات عربستان و رژیم صهیونیستی به هم دیگه میزنن، ترس و تردید
ببینید رژیم اسرائیلی رژیم یه مبتنی، ما بشیم رژیم پلیس، مثلا رژیم پلیسی، این رژیم مبتنی بر امنیت، امنیت در درون خودش بنا به اصل اصالت ماهیت خودش، ناامنی هم در درون خودش داره دیگه. یعنی یه انسان که به دنیا میاد مرگش در درون خودش دیکته شده دیگه، ما که انسان فنا ناپذیر که نیستیم که، این اصالت ماهیت. اصالت ماهیت رژیم اسرائیل در درون خودش نابودیش هم هست. اصلا خودشون اعتقاد دارن که آرماگدونی قراره بشه و ما قرار نابود بشیم، خودشون اعتقاد دارن. اصلا حرف من نیست که یک جنگ جهانی صورت خواهد گرفت، اینا نابود میشن، بعد از خاکستر اینا دوباره یه اسرائیل دیگه قرار به وجود بیاد. این متافیزیکشونه. اینا خودشون به هلاک خودشون اعتقاد دارن، هلاک ذاتی خودشون قبول دارن، منتها این هلاک ذاتی رو میخوان به تاخیر بندازن. موضوعی که هست اینجا زمانهای موازیه، زمانی که ما از این صحبت میکنیم، محور زمان ما با زمانی که رژیم سازمان با هم فرق میکنه. زمان از نظر ما داره حرکت میکنه به سمت یک ایدئالی، حالا هر چی که هست ایدئالی، هر چی که فکر کنی کمالی، اونا هم کمالشون دارن، منتها زمان از منظر اونا مچاله شده، الان دارن فشار به این زمان میارن.
حالا بخوایم جمع بندی کنیم، فکر کنید چون به انتهای این بخش از برنامه رسیدیم، هم جمع بندی کنیم، فکر کنید عربستان بتونه به اهداف توسعه خودش دست پیدا بکنه با این همه تضادی که وجود داره؟
خب یه توسعه رو برای من باز کنید که منظورت از توسعه چیه، یعنی چند تا توسعه رو؟
حالا همین
اقتصادی منظورتونه؟
اقتصادی که مد نظر
خب اقتصادی هست. ببینید وقتی شما اختیار
اینکه بشه کانون، خودتون فرمودید کانون توجه به لحاظ گردشگری، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حتی فوتبالی ورزشی.
خب عرض کنم ببینید اون بخشی رو که به عنوان خرید ستاره‌های فوتبال بوده که تونسته کانون توجه بشه، ولی تمام اینا رو اگه نگاه کنید اینا ریشه اقتصادی داره. یعنی در واقع یک جنتریفیکیشن داره در عربستان صورت میگیره، یعنی یک عیان‌سازی داره صورت میگیره. عربستان به دنبال این است که اگر به این فکر میکنه که ما اگر که جوامع طبقاتی خودمون رو الان به عیانی برسونیم، به یک سطحی از تمول برسونیم، به طور مثال همون چیزی که میگن دولت‌های دموکرات ممکنه با هم نجنگن، امکان اینه که تضاد منافع در طبقات، تضاد منافع که میگن عقیدتی هم میتونه باشه، به عنوان طبقات جامعه مدنی ممکنه وجود بیاد، از بین میره. در نتیجه ما بتونیم جامعه رو در آینده نجات بدیم. عربستان اینو میدونه که جامعه طبقاتی در عربستان بعضی از جوامع اینو نخواهند پذیرفت. شما فکر میکنید یه روزی لیبی دچار این مشکل بشه با اقتدار آقای قذافی، یا سودان دچار این تجزیه بشه، لیبی دچار تجزیه بشه؟ فکر میکردید؟ فکر نمیکردید که یه همچین، یا عراق دچار همچین مسئله بشه؟ ایران اگه نبود الان تجزیه شده بود، چند بار تجزیه شده بود. به همین دلیل در مورد عربستان خدمتتون عرض میکنم، عربستان دیدگاهش به واسطه همجواری با رژیم اسرائیل از این پس اگر رژیم امنیتی و پلیسی نبوده رژیم پلیسی میشه. همین رژیم پلیسی شدن سرایت میکنه دیگه.
بله.
شما یه اتحاد استراتژیک دارید. این اتحاد استراتژیک بسته شد، هر خطری برای رژیم اسرائیل برای شماست، هر خطر برای شما برای اونه. یعنی شما ناخواسته بعض از خطراتی که اصلا به شما مربوط نبوده رو شما جذب میکنید. این جذب خطر باعث دفع منافع میشه. درست شد؟ این جذب منافع شما در جامعه طبقاتیتون شما رو مشکل کنه. بله، شما میتونید هزینه کنید، پول خرج کنید. بله، هزینه که الان داره انجام میشه، خرید این ستاره ها، این بخش توریست، همه رو همونجوری که عرض کردم به واسطه درآمدای کلانی بوده که عربستان داشته. وسعت خاک زیاد، چاهای نفت فراوان، جمعیت کم، درآمد سرانه ملی بالا باعث شده که اتفاق بیفته. منتها هزینه های عربستان از این امنیتیش از این وقت شروع میشه. چرا؟ چون اتحادایی که شما به وجود آوردید این کارو با شما انجام خواهند داد. ببینید دارم عرض میکنم علل موجوده هر چیزی علل مقبله خودش هم میشه.
بله.
عربستان کی به وجود آورده؟ امریکا. به واسطه یک تغییر نقشه.
درست.
این امریکا ممکنه هر آن مترصد این باشه که باز تغییر نقشه انجام. به همین دلیل من مسئله عربستان در آینده نزدیکی بسیار امنیتی میدونم. این امنیت در واقع خود ساخته است. عربستان خودش باعث این مسئله شده. و فکر میکنم که بعضی از مسائل در واقع رژیم اسرائیل هم به اون سرایت میکنه. مضاف بر این که مسئله فلسطین برای عربستان در حال حاضر باید به وسیله اغماز حل بشه. راه دیگه نداره. چون شما اگه بخواید فلسطینو یا حقوق ملت فلسطینو در واقع در رأس دعاویتون قرار بدید، اون مسئله الان به محاق رفته و واقعا وجود نداره. وقتی شما شرط اصلی رابطه استراتژیک با آمریکا میذارید، حضور آمریکا در اونجا، برمیگردیم به جمله آقای کیسینجر، مامان حسن ختام، دشمنی با آمریکا ممکنه خطرناک باشه ولی دوستی با آمریکا فیتال، مرگاور.
تشکر میکنم. به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. امیدوارم مباحثی که مطرح شد و طرح دیدگاهی که صورت گرفت مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
بله، به میز جریان‌شناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی این هفته خوش آمدید. همطور که در جریان هستین، در دو جلسه گذشته که آغازش به مناسبت هفته دفاع مقدس بود، به جریان در واقع فرهنگی سیاسی اجتماعی که تلاش داشت فرهنگ مقاومت رو پاکسازی بکنه بعد از در واقع ایام دفاع مقدس و این جریان رو شاید تخطئه بکنه و به انحراف ببره اشاره کردیم و بحثمون از اونجا آغاز شد. در جلسه دوم بحث به جای جذابتری رسید و به حوزه مقاومت در واقع پرداختیم و اینکه در قفلت ما در ترویج فرهنگ مقاومت جریان رقیب یا دشمنان ما با ایجاد اندیشکده‌های مفصل متعدد به ظرفیت‌های فرهنگی این حوزه پرداختن و برخی از اونا رو به بدلی علیه جریان مقاومت و این هلال مقاومت تبدیل کرد و حتی مفاهیم رو جعل کرد و تغییر داد. خب تو این جلسه سعی می‌کنیم که به زمینه‌های مفصل‌تری تو این موضوع بپردازیم و روایت‌های مختلفی رو مطرح بکنیم. بار دیگر میزبان جناب آقای علی پارسا هستم، کارشناس سیاسی، که موضوعات خوبی رو با هم پیش بردیم. انشالله که تو این قسمت هم سعی میکنیم که بحث رو آنچنان که شایسته هست پیش ببریم. خیلی خوش اومدین، بار دیگر قبول زحمت کردین، خیلی تشکر میکنم از شما، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه سیاست ایرانی. بنده در خدمتتون هستم.
ما رسیدیم به اینجا که تو حوزه های در واقع دفاع مقدس اون الساق فرهنگی باید اتفاق می افتاد، شاید در نطفه خفه شد حتی توسط ساختارهای رسمی مثل وزارت ارشاد وقت و اون مثالایی که درباره رو جلد در واقع اون ردمنده بوستی اشاره شد. حتی تو حوزه منطقه‌ای هم همین اتفاق به عنوان سیاست کلان اجرا شد و حالا پدافندایی که بچه های حزب‌اللهی انجام دادن، مثل راهیان نور، مثل نشریاتی که در زمان خودش را تنها صدای بچه های رزمنده و انقلابی بود که اون هم خاطرتون باشه هی مجوزش باطل میشه با اسم دیگری، آقای دهنمکی تلاش میکرد که این صدا رو حفظ بکنه. بعد رسیدیم به این که این مسیر ادامه داره. حتی من اشاره بکنم که ما توی قضیه مدافعان حرم هم پس از پیروزی های میدانی نسبت به در واقع تلاش یا مبارزه یا همین جنگ شناختی بی توجه بودیم، که آقای محمدی، من چه محمدی برای من تعریف میکرد، تهیه کننده سینما هستن، آدم فعال و حرفه‌ای، که میگفت توی نشستی با سردار سلیمانی که همین اواخر حیات ایشون اتفاق افتاد، گفت اینو من مطرح کردم، گفتم سردار شما رفتین میدان رو فتح کردین اما رها میکنین و هیچ فعالیت فرهنگی اتفاق نمیفته که اون پیروزی الساخ بشه به شناخت و آگاهی و ما میدان رو از دست میدیم رفته رفته. هم که الان دوباره میبینیم قضیه در واقع سوریه دوباره داره با همون ترفند و همون سناریو شاید یکمی به روزتر دوباره داره کلید میخوره. همون اتفاقی در واقع بوسنی هرزگوین ما از دست دادیم و نتیجهش این شد که بالاخره تندروان اون وهابیت اونجا فعالیت کردن و ازش خروجی رزمنده داعش در اومد. یعنی یه چیز عجیب غریبیه و این تجربه رو ادامه ندادیم. من میخوام برگردم به ریشه هایی که خود ما در کشورمون چجوری غافل شدیم. من نهاد مسجد رو خیلی نهاد ارزشمندی میدونم، یعنی تقریبا تنها نهاد مردم نهاده که در طول تاریخ حیاتش میتونیم رصد بکنیم. قبل از اونم شاید بوده دیگه، به سمع و نظر و تجربه ما نرسیده. ما اینو به صورت زنده و پویا تجربه کردن در دوره انقلاب تو ایران و بعد از اون در دوره دفاع مقدس. هسته مرکزی در واقع اجماع کمک های مردمی، سیاست گذاری، جذب نیرو، همه اینا ثبت نام ها، اعزام ها، مساجد بودن. حالا مساجد کوچیک به نحو ظرفیت خودشون، مساجد بزرگ در واقع نقش آفرینی بیشتر. اما ما انگار این ظرفیت هم بهش توجه نکردیم، دست دادیم و جریان مقابل بدل اینم برای ما اجرا کرد. یعنی ظرفیت های مثلا آموزشی رو برد تو آموزشگاه های شهرداری، خانه فرهنگ ها، ظرفیت های اقتصادی رو خارج کرد و در واقع تو بنگاه های مردم نهاد کلید زد. یعنی هر کدوم از این وجوه از دست داریم، رفته رفته مساجد دیگه برای بعضیشون برای نماز صبح و ظهر و عصر هم درش باز نمیشد. و این که شما برای اولین بار تجربه میکنی، فکر کنم در جای دیگه هم همچی تجربه نیست که برید به در بسته مسجد برخورد بینید، آنچنان تویی کردن از محتوا که شما در طول روز این مراجعه به مسجد نداری، بنابراین اون خادم مسجد هم در بنده ایرادی نداره. حتی برای نماز اگر امام جماعت نداشته